بحث اشتباست.
بله.
ببینید به نظر من وقتی شما در مورد اصول اخلاقی، ما الان در مورد فرهنگ به نوعی راه و روش زندگی اگه اسمشو بذاریم ساده‌ترین حالت، گرچه خود کلمه فرهنگ فر به معنای خودتون بهتر میدونید، استاد ادبیات میدونید که بزرگ. به چه معناست؟ به معنای بزرگی، عظمت، فر. بعد خود هنگ به معنای از اون طرف گفتن سنگ، از اون طرف گفتن کشیدن، بالا آوردن، ارتقا دادن. فرهنگ یعنی این که انسان وارد، انسان خودشو ملزم به این میکنه از اینی که از بالاتر بره.
بله. خب
وقتی من میخوام از این بالاتر برم، قطعا اخلاق باید چراغ راه من باشه. تو فرهنگ اخلاق چراغ راهه. قانون و مقررات کنار دست من یه ابزار کمکی بله. و بسیار مفید هستش. در کنارش دین میتونه به عنوان یه ابزار آرامش بخش به من کمک بکنه. خب من با این مثلث سزر که اخلاق در رأسش هست، قوانین اخلاقی طبق حسن و قبح اخلاقی که حالا درش بحث هست، ما همیشه میپذیریم که عدل خوبه، ظلم بده. تو همه فرهنگ های همیشه همین پذیرفته، ما هم پذیرفتیم. بنابراین ما حکمه به العقل حکمه به الشرع و بالعکس، این جمله معروف شده، حدیثی نیست، چیزی نیست، ولی هر چه که عقل داره به او حکم میکنه قطعا دین به او حکم میکنه، که اون چه که دین بهش حکم میکنه قطعا عقل هم هممون رو گفته. میخوام بگم که چرا ما داریم همش که تقابل این وسط ایجاد میکنیم، با کلمات بازی میکنیم، مردم رو وارد این بحث میکنیم، به جون همدیگه بعضی موقع میندازیم. نه من فرهنگ هویت ایرانی، من ایرانی ام، اون یکی بگه منم، من نمیدونم اسلامی ام، اون یکی بگه، اصلا این به نظر من خود همین سنگ بناش خیلی غیر عادیه تو جامعه. یعنی چی؟ یعنی ما اومدیم یه تقابل بین، چطور بگم، بین ایرانیت و اسلامیت برقرار کردیم. ما ایرانی هایی بودیم خودمون با میل و رغبت اسلام رو پذیرفتیم. حالا الان در حال حاضر یه عده ممکنه بگن ما نمیپذیریم، یه عده بگن ما میپذیریم. مثل انتخابات، چرا تو مسئله انتخابات ما میگیم شعور مردمی، شعور عمومی، درک عمومی، خودشون میان پای صندوق. مگه مردم مجبور میکنه کسی بیاد پای صندوق؟ نه. بعد موقعی که به این مسائل که میرسیم، مثلا بگیم که خب نه، ما باید بهشون بگیم چی مثلا درسته. مثلا الان رسانه اومد گفتش که انتخابات درسته غلطه، نه گفت آقا بس، یعنی در معنای واقعیش باید اینطور باشه، انتخابات یعنی این که شما میتونید در مورد این موضوع نظر خودتون رو اعلام بفرمایید. درست شد؟ خب در مورد موضوعات اخلاقی چرا ما به مردم اجازه نمیدیم که خودشون انتخاب کنن این غلطی یا درسته؟ چرا باید به ببخشید نظر میخوام، چرا باید به درک عمومی یا درک افراد احترام نذاریم؟
تشدد بیقانونی به خودش به همراه نمیاره؟
نه اصلا، به خاطر اینکه شما خطکشی ندارید که من ازش تخلف کرده باشم. شما به من ثابت بکنید، برای همین عرض کردم شما یه مقوله فرهنگی به من بدید، من بذارم جلوم، بعد با هم بشینیم در موردش صحبت کنیم. عقبه ایرانی این چیه، عقبه اسلامی و دینی این چیه، بعد ببینیم چه نظراتی دربارهش هست. اصلا بعضی بحثا اصلا اجازه ندادیم دربارهش صحبت بشه. مثلا همین مقولاتی که الان مردم در، شما بهتر میدونید، تو فضای مجازی جاهای مختلف دارن در موردش بحث و مناقشه میکنن، ما داریم از اون عقبه صحبت میکنیم، اما قرار نیست اون عقبه بمونیم. الان ما میتونیم لباس کوروش و داریوش رو بپوشیم، بگیم فرهنگ ایرانی، زنای ما میان اون لباس رو بپوشن؟ شاید الان طبق در واقع پست مدرنیسم الان بعضیا بیان موردی این کارو بکنن.
بله.
اما انا لباس ما لباس غربیه، هیچ شکی، کوچلوار که کوچلوار از غرب اومده. بله. کسی لباس ایرانی به اون معنا میپوشه؟ بله. در قدیم میپوشیده، اما الان مثال بردم یه خورده دقیق‌تر بشه. آیا ما قراره تو اون زمان بمانیم؟ نه، ما قراره فربهی و یعنی بزرگی و عظمت رو از اون زمان، از اون گذشتگانمون یاد بگیریم، تو لباس پوشیدنمون، تو صحبت کردنمون، تو زندگی کردنمون، تو برخورد کردنمون، تو رفتار کردنمون. خب این شکی درش. از فرهنگ دینی چی یاد بگیریم؟ گذشتمون، ایثارمون. و خیلی از این مبانی تو ایران هم بوده، به دلیل اینکه ایران موحد بوده، چون زرتشت موحد بوده. زرتشت و ایرانی هیچ وقت آتش پرست نبود، بلکه آتش رو جز به اون چهار عنصر مهم، ارزشمند، مقدس میدونست در طبیعت و براش حرمت قائل بود. لذا چهارشنبه سوری میگن از این باب هست. میخوام بگم که پس قرار هست که ما از اون فرهنگ یاد بگیریم، اما قرار نیست تو اون فرهنگ الزاماً. چرا شما نمیتونید فرهنگ 1000 سال 2000 سال پیشو دقیقاً تحمیل به فرهنگ حضرت علی علیه السلام؟ میفرماید که شما فرهنگ زمانه خودتون، یعنی من پدر نباید فرهنگ زمانه خودم رو به پسرم تحمیل بکنم. چطور من میتونم اون وقت فرهنگی که در گذشته بوده با اون سازگار؟ بذارید من یه مثال بزنم، مثالش هم دینی میزنم. چرا مستحب در دین اسلام قبل از غذا یا بعد از غذا نمک بخوریم؟ آیا الان هم این استحباب همچنان هست یا نیست؟
خب پاسخش هم بفرمایید.
الان عرض میکنم، در زمان پیغمبر، پیغمبر در شبه جزیره عربستان زندگی میکرده که کاملا گرم و داغ بوده و در داغی بخار میشه نمک. ببین ادب تعبدیه که بگه آقا فقها فتوا دادن، من رو سرم جا داره، بحثی نمیکنم، ولی به عنوان یه مثال میخوام عرض بکنم. الان هم من باید الزاما نمک بخورم؟ توجه میفهمیم. در زمان پیغمبر نمک میخوردن به خاطر اینکه آب بدن بخار میشده، این دوباره املاح به بدن برگرده، نمک جبران بکنه. بنابراین قبل از غذا یا بعد از غذا. لباس سپید در سنت پیغمبر، علامه امینی در سنن النبی میگه پیغمبر لباس سفید غالبا باید در شبه جزیره عربستان انسان لباس سپید بپوشه، به خاطر اینکه گرما بیچاره میکنه آدمو.
بله.
اما آیا الزاما منم باید حتما لباس سفید بپوشم؟ آیا من باید حتما مثلا، مثال عرض میکنم این رهایی موقع بحث به متشرعه متشرعین ما بر نخوره، من دارم از مثال عرض میکنم، میگه در مثال مناقشه نیست. تعبدن میپذیریم، یه کسی میگه آقا من تو بحث فقیه من مستحب دونسته، منم استفاده میکنم، اصلا من بحثی تو این نمیکنم، اما من عمیق شدن در مفاهیم دینی و در مفاهیم دیگر رو میخوام عرض بکنم. آیا دقیقا منم الان باید همون رو انجام بدم؟ یا مثلا پیغمبر اکرم با همسرشون اینگونه صحبت میکردن، بریم تو فرهنگ دینی.
بله.
با همسرشون اینگونه صحبت، منم دقیقا با همسرم باید همون گونه صحبت کنم؟ ببینید پیغمبر یه احوالات شخصی داره، یه احوالاتی داره که وحیانیه. آیا دقیقا وقتی میگه پیغمبر هر چی کاری میکرد، هر چی میگفت دقیقا وحی بود، اینی که به زنش میگه مثلا خانم اینجوری اونجوری، آیا اینم طبق وحیه؟ یعنی پیغمبر احوال شخصی نداره، یا مثلا پاشو دراز میکرد یا نمیکرد، چجوری میشه چجوری بلند میشد؟ که الان ما اصلا میبینیم کتابهایی داریم، موسوعاتی داریم در این باره که مثلا اینجوری بشینیم اینجوری پشیم. ببینا فرهنگ دیگه، ما الان یه تعدادی از مردم داریم طبق این رفتار میکنیم، ولی آیا چون پیغمبر دقیقاً مثلا اینجوری میشست ما هم باید دقیقاً همینجوری بشینیم؟ ببینید بحث ثواب بردن و مستحبات و اینا رو من نمیکنم، اما بله اینجوری نشستن مستحبه، اونجوری پشودن، حتی ما در مورد خیلی موارد ما احکام داریم، اما صحبت من اینه واقعا وقتی میرسیم به یه مفاهیمی مثل مفاهیم اخلاقی، که مفاهیم اخلاقی به نظر من مهمترین مسائلی است که تو هر جامعه مطرحه، یعنی اینکه اون مفاهیم اخلاقی رو هیچ ایرانی و هیچ مسلمانی نمیتونه درش مناقشه بکنه.
بله.
که حسوقب عقلی داره، اونو وقتی داره تایید میکنه، وقتی داره عقل من میپذیره و به هر کسی تو هر کجای دنیا بگید این رو میپذیره، چرا من نباید ازش تبعه؟ چرا من باید به قول گفتنی دعوای بین همون صفدری نمیدونم چی بود شما گفتی؟
هیدری
رابط، اصلا اینا معنا نداره به نظر من. اگر چیزی خوبه خوبه. خب حالا ممکنه بگید که برای همین گفتم چون مفاهیم کلی صحبت کردیم مستاق نیوردیم، من الان نمیتونم بگم که آیا این حوزه واقعا متولی میخواد یا متولی نمیخواد، ولی اون چیزی که مسلمه فرهنگ باید در خود مردم رشد پیدا کنه، یعنی رشد یافتگی فرهنگ در ذات خود انسان ها باید به وجود بیاد. آیا دولت ها نباید کمک بکنن؟ فقط مثلا یک بچه‌ای که شما دستش رو میگی کمک می‌کنه، ولی راه نمیبریش تا آخر سر، ممکنه یه کمک هایی بتونه توی زمینه بکنه، ولی حتی من معتقدم خط هم نباید بده. ولی خب بله یه سری چارچوب ها تعریف میکنه، به خاطر اینکه در اون چارچوب ها به هر حال تو هر کشوری هم هست، یعنی ما اصلا چیزی به نام آزادی کامل نداریم تو هیچ جای دنیا. باید یه سری میخوام بگم با حرف اولم تناقض پیدا نکنه، یه سری چارچوب هایی که همه جا پذیرفته شده است، یعنی ما بعضی موقع میگیم که تبعیت از سایر کشورها نمی کنیم. خب اگر رفتیم دیدیم کشورهای دیگه دارن درست انجام میدن، بگیم نه ما نه شرقی نه غربی، خب اینجا که معنی پیدا نمیکنه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه پیغمبر ما میگه که اطلب العلم ولو بالسین، امیرالمومنین میفرماید که حکمت زاله مؤمنه، گمشده مؤمنه. تو برو از کافرم شده بگی. چطور اینجور موقع ما فرمایش ائمه رو دقت نمی کنیم که میگه برو تو اون کشور نگاه کن ببین چجوری داره انجام میده، تو انجام بده. اشکالش چیه وقتی کاری درسته؟ درست. حالا بیا تو کشور خود بومیش کن حداقل. ببخشید، خیلی متشکرم.
تمنم کنم
آقای
من قطعاً نه وکیل مدافع آقای باقری هم نه زبان ایشون. در مقام شنونده ابتدا عرض میکنم دریافتی که شما از فرمایش جناب آقای باقری داشتید که در بخشی از فرمایش این بود که اسلام مثلا درباره ایران بیشتر، در مقام شنونده این رو در نیافتم و همان میزان این همه قیدهای باید قطعا رو از زبان شما در نمیابم، چون نه فرهنگ قید باید و قطعی رو میتونه بپذیره، نه به قول معروف احسن. حل شدن این مسئله از شخص نخست مملکت یعنی مقام معظم رهبری تا عزیزانی که فقط ممکن است در دانشگاه الهیات حضور داشته باشن در مقام دانشجو، هیچ کسی نیومده بگوید که مستحبات دین باید اجرایی بشود از لباس سفید یا هر چیز دیگری، اصلا اسم روشه که مستحبه. اگر شما هم بفرمایید مثلا کسی داره میگه باید مستحبات انجام بشه، یک جماعت بسیار 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 کوچکی هستن که اصلا محلی برای بروز و ظهور ندارن، نه شرقی نه غربی، که دیگه دقیقا ما سند داریم در فرمایش مقام معظم رهبری که ایشون گفتند هر آن چیزی که در غرب وجود، ما مخالف ارتباط با غرب نیستیم، آن چیزی که حسن است در غرب رو باید ازشون بگیریم، آن چیزی که با ساختارهای ما سازش نداره این ساختار میتونه
دقیقاً پس فرمایش امام باید معنی درست معنی بشه.
بله
ما هم الان با روسیه ارتباط داریم، هم با چین مردم ارتباط داریم، شرق دیگه نمادهای شرق ارتباط هم داریم دیگه.
جنس مخالفتی که شما، من الان راجع به خودم صحبت میکنم، درباره عرایض من داشتید، نه من کاملا با فهم شما موافقم، چیزی هم در راستایی نگفتم. برای تکمیل آن چیزی که من گفتم یا روشن شدن ذهن عزیزان شنونده به این نکته اشاره میکنم که جناب دکتر باستانی پاریزی خداوند ایشون رو بهشتی کنن، فرمودند که جدا کردن مسئله ایرانیت از اسلامیت به جای اینکه به اسلام ضربه بزنه به ایران ضربه میزنه، چرا که بخش مهمی از رشد آن چیزی که ما اصلا اسلام داریم مینامیم به دلیل پایه‌های تمدنی فرهنگ ایران بوده که جهانی شده و حالا بعدن حالا کشورهایی مثل حاشیه خلیج و نظاری از این دست اومدن و دعای بس اگر ما دعای ام القرای جهان اسلام داریم، اتفاقا به دلیل عقبه همین موحد بودن ماست که شما بهش ارجاع اشارت کردید و من فکر می‌کنم کسی روش این مسئله نکته‌ای داشته باشه. آنچنان که عرض کردم جناب باقری، ما تلیه کلام رو در دستان جناب بهمنی سپردیم، بحث جمع‌بندی رو کرد چه در ارجاعات فرمایشات جناب بهمنی چانچه که تکمیل کننده فرمایش شماست، با این مؤلفه که ما دقیقا 7 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم.
زنده باشین، در خدمت شما هستم. عرض کنم خدمت شما که من تو عرایض ابتدایی بحث تضاد فرهنگ دینی و فرهنگ ملی رو مطرح نکردم.
بله بله،
اون چی که بنده عرض کردم بحث ارزش‌های انسانی بود و من گفتم ارزش‌های انسانی تو جامعه وقتی که جابجا بشه جامعه دچار چالش میشه، این چیزی بود که من عرض کردم در ابتدای عرایضم. نکته ای که شما فرمودین در خصوص حالا بحث پذیرش قانون و پذیرش در واقع اون خط قرمزهایی که تو جامعه هست، ممکنه بعضیا بگن ما خودمون عقل داریم و خودمون میفهمیم خودمون میدانیم و امثال این عبارات، چرا باید دیگران به ما بگن؟ خب این یه پاسخ کاملا روشن و دم دستی داره که تقریبا میشه گفت خیلی ها میدانند، اما خب ممکنه یه جاهایی دچار غفلت بشه.
منافعشون ایجاب نمیکنه که بپذیرن. بله.
مسئله اینجاست که ما تو هر موضوعی و تو هر مسئله مراجعه میکنیم به متخصص اون موضوع و اون مسئله. و مثال خیلی روشن و بارزش هم اینه که من اگر که یک بیماری دچار بشم، خدمت شما عرض شود که طبیعتاً و خیلی ناخودآگاه و خیلی روشن مراجعه میکنم به پزشک، چون میدونم پزشک میداند که بیماری ها رو میشناسه، علت بیماری ها رو میشناسه و روش درمان بیماری ها رو میشناسه.
بله.
پس طبیعتاً تو موضوع فرهنگی یا موضوع به صورت خاص دینی اگه بخوایم مطرح بکنیم، ما باید به کسی یا کسانی مراجعه بکنیم که تو این حوزه متخصص هستن و این یه چیز منطقی و طبیعی هستش. البته مثال هایی هم که جناب آقای دکتر فرمودن پاسخ داره و حالا شاید الان بحث طولانی بشه و من پاسخ اونها رو مطرح نمی کنم. قطعا حالا بحث نمک قبل بعد غذا یا لباس سفید قبلا یا الان مثلا استفاده میشه، استحبابش به چه علتی هست. ببینید فقط من یه نکته رو کوتاه عرض بکنم و اولا ببینید که یکی از ویژگی ها یا خیلی بخوایم خاص مطرح بکنیم، یکی از معجزات دین این هستش که به روزه. یعنی دین اینجوری نیستش که مربوط به فقط مال هزار و نمیدونم چند صد سال گذشته باشه. قطعا الان دین کاربرد داره، قطعا الان دین مورد استفاده هست. منتها اینی که ما برای اینی که بفهمیم و بدانیم که الان تکلیف دینی ما چیست، باید به کجا مراجعه کنیم، این مسئله است. الان بعضی فکر میکنن که خب چون الان مثلا یه اطلاعاتی رو پیدا کردن یا مثلا یک به قول معروف مطالعاتی دارن، خب در خصوص همه چی خصوصا رجوع به مسائل دینی میتوانن مثلا اجتهاد بکنن و خودشون نظر بدن و خودشون عمل بکنن یا دیگران تحمیل بکنن که باید یا نباید.
متوجهم، بله.
در صورتی که دین هم مثل خیلی از مقولات دیگه، خیلی از مسائل دیگه در جامعه یک مجرای مشخصی داره که از چه طریقی میشه دین رو به دست آورد، منابعی داره، منابع اصلی وجود داره که میشه به منابع مراجعه کرد و به دست آورد. این در خصوص اینی که حالا ما پاسخ در واقع اون بخشی از فرمایش شما که فرمودین، حالا ایده ممکنه بگن ما خودمون عقلمون میرسه دیگه، میدونیم که الان از چراغ قرمز باید عبور بکنیم یا نباید عبور کنیم. خب این چیز مشخصیه دیگه، وقتی که یک متخصصی اونجا میگه آقا شما اگر چراغ قرمز عبور بکنی آسیب میبینی، هم خودت آسیب میبینی هم به دیگران آسیب میزنی، خب این چیز طبیعیه دیگه، این که به عقل خودم مراجعه کنم یا دیگران معنایی پیدا نمیکنه. مسئله بعدی که شما فرمودین بحث اجرای این قوانین هستش، یا همون فرهنگی که در واقع تو جامعه وجود داره یا همون هویتی که در جامعه وجود داره چگونه باید گسترش پیدا بکنه.
بله.
خدمت شما عرض شد که این برمیگرده به همه آحاد جامعه، مربوط به قشر خاصی نیست. این نیستش که فقط ما توقع داشته باشیم مسئولین ما در جامعه باید کار فرهنگی رو در جامعه انجام بدن و مردم نباید هیچ کاری بکنن، یا برعکسش مردم تکلیف و وظیفه دارن که مسائل دینی بپردازن و مسئولین هیچ تکلیفی ندارن. اینم نیستش، در واقع تلفیقی از هر دو مورد هستش. هم مسئولین یه تکالیفی دارن که بستری رو آماده بکنن که در جامعه اون هویت دینی و فرهنگی در جامعه بتواند اجرا بشود، هم مردم تکلیف دارن که به وظیفه خودشون درست عمل کنن که تا مسائل دینی در جامعه و مسائل فرهنگی و حتی ملی در جامعه درست پیاده بشه و جامعه دچار گمراهی و دچار در واقع خرافات و انحرافات حتی ملی و مذهبی نشه.
بله 100%. من فکر میکنم اگه بخوام از هر دو بزرگوار برای حسن ختام برنامه جمله ای رو به عنوان تیتر در حقیقت انتخاب بکنم، از فرمایش جناب دکتر بهمنی عزیز جمله‌ای که بهش ارجاع اشارت داشتند که قانون فرهنگ سازه رو در حقیقت تیتر میکنم. ذیل این مسئله میگویم وقتی که ما میپذیریم ذیل پرچمی به نام دین اسلام در حقیقت هستیم، قوانین اون رو میپذیریم، دیگه نمیتوانیم بگوییم ما بخشی از این قانون رو میپذیریم و بخشیش رو نه. جایی که به روز بودن دین هست که جمله تیتواری است که از زبان جامعه باقری میگیرم، اتفاقا میشه مدنیت که ما به بحث میگذاریم، حالا ارجاع به متخصص امر میکنیم یا نظری از این دست. این به معنای سلب هویت شخصی و فردی نیست، که اتفاقا اصل مدنیت و پویایی جامعه در این تضارب آرا و انتقال اندیشه است، آرایی که مبتنی بر فکر و نه تنها عقل گرایی در حقیقت عقل گرایی مطلق باشه. استدلال بخشی از این مسئله هستش، آنچنان که ادراک و دریافت و تحقق امور ازلی ابدی هم پذیرشش کاملا منطقی است. باز هم تاکید میکنم چیزی که ابتدای برنامه گفتم که تیتر انتخابی برای برنامه امشب بسیار کلام بود، نه در یک برنامه که برنامه های مختلف و متعدد رو میطلبه، این مژدرم میدم که مسئله به نام هویت فرهنگ ملی و دینی با رویکرد صیانتی و البته رویکرد ترویجی به عنوان یکی از کلیدواژه‌هایی است که در سلسله برنامه‌های گفتگوی فرهنگی ما رو به بحث می‌گذاریم در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام و این که در قالب گفتگوی فرهنگی با محوریت هویت فرهنگ ملی دینی ارجاع اشارت کردیم. حتما و قطعا در ادامه و برنامه‌های آینده هم از آرا و نظرات و حضور هر دو عزیز جناب دکتر مهدی بهمنی بزرگوار مدرس محترم دانشگاه، جناب مجید باقری کارشناس ارشد مسائل فرهنگی هم بهره خواهیم برد. این سومین دریچه از منظر واحد به مسئله هویت فرهنگی با رویکرد ملی و دینی بود. تا فرصت شاین داره بعد تک تک شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان می‌سپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر قدرنجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
جمعه دیگر، نمازی دیگر، بانگ وحدت و همدلی است که به گوش می‌رسد. می‌آیی و می‌آیی. گوش به فرمانت تا بار دیگر گذر از گردنه‌های صبر را برای من آسان سازی، تا داغ لاله‌های به خون خفته با درک حضورت التیام یابد.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم.
میانی چون همیشه گوش به فرمانت.
این یوم الله شهادت بزرگ شهید عزیز یک طرف قضیه است، عکس العمل و واکنش قدرتمندانه سپاه طرف دیگر قضیه است، اون هم در خور تدبر.
جمعه 13 مهر ماه 1403 به امامت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در مصلای امام خمینی تهران به نماز می ایستیم.
مراسم بزرگداشت مجاهد فی سبیل الله و سید عزیز امت اسلامی شهید حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله و همراهان ایشان از جمله سردار شهید نیلفروشان از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی روز جمعه 13 مهر ماه از ساعت 2:30 صبح در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شود. در ادامه این مراسم و در پی شهادت مظلومانه پرچمدار مقاومت و آزادی قدس و فلسطین، حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله و در آستانه اولین سالگرد حماسه طوفان الاقصا توسط رزمندگان مقاومت اسلامی فلسطین، نماز جمعه این هفته تهران روز جمعه 13 مهر ماه به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه اقامه می شود. نماز جمعه میعادگاه عاشقان آگاهی است که در مکتب بلایت درس اتحاد و همدلی و بصیرت را خالصانه آموختند تا همواره نگهبانان بیدار و هوشیار برای انقلاب و دستاوردهای الهی آن باشند. وعده ما در همین آدینه ماندگار با عهد و میثاق دوباره با آرمانهای انقلاب و ولایت و رهبری برای پاسخی کوبنده تر به دشمنان خبیث و زیادخواه جهان اسلام که در وعده صادق دو پاسخ خود را گرفتند و می دانند که دیگر ساکت نخواهیم نشست. ما همه دوباره گرد هم می آییم تا به امامت رهبر آگاه فرزانه خود نماز همدلی بخوانیم و با شهیدان مقاومت وداع کنیم و بگوییم ایران از پای نخواهد نشست. ما پشت رهبر خیش ایستاده ایم. ما سینه سپر کردیم و از سیونیست و ابرقدرت های ناجوان مرد ترسی به دل راه نمی دهیم. وعده ما در مصلای تهران جمعه 13 مه ساعت 2:30 ما همه می آیم.
در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد،
حالتی رفت که محراب به فریاد آمد.
دلفریبان نباتی همه زیور بستند،
دلبر ماست که با حسن خداداد آمد.
موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد.
از شما مردم شریف و متدین دعوت میکنیم تا در روز 13 مهر ماه سال 1403 خورشیدی در آیین عبادی سیاسی با شکوه نماز جمعه به امامت رهبر معظم انقلاب شرکت نمایید.
حضور ما در صفوف منظم نماز جمعه نمایش دیگری از قدرت ایمان و اراده من به جهانیان است تا دنیا بدانند که همواره پایبند به آرمانهای انقلاب و آماده دفاع از اسلام و کشور عزیز من ایران هستیم.
وقتی یه چنین اجتماعی وجود داره که هر هفته جمع کثیری از مردم یک شهر یک جای معینی جمع میشن دور هم، این میتوانه یک پایگاهی باشه، یک قرارگاهی باشه برای همه موضوعات مهم و مطرح یک جامعه.
چه خام خیال است رژیم منحوس سیونی، همان تجاوزگر و جنایتکار ددمنشی که گمان می کرد با شهادت جناب سید حسن نصرالله رضوان الله علیه جریان مقاومت می لرزد و می لغزد و به سستی می رود. حالا همه مؤمنان و معتقدان دین و حقیقت و ایمان جریانی از مقاومت گشتند، موجی کوبنده که سر بر صخره جهل و جور و جنایت دشخیمان می کوبند و راه خود را تا دریای بیکران پیروزی باز می کنند. جنگ است. آن کس که سکوت را هم‌آوازی کرد، تاریخ نخوانده قصه پردازی کرد. یک سمت یزیدیان و